أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هر چیزی که معروف بین علما در بحث تعبدی و توسلی، اصالت و توسلی است. اگر شک کردیم، مثلا رد سلام، کفن میت، دفن میت، درش قصد قربت شرط مثل صلات بر میت، آیا در غسل میت مثلا قصد قربت شرط یا نه، از تعبدی بودن، توسلی بودن، مگر اثبات بشه که باید به قصد عبادت باشه. این مشهور بین علما. از علمای متأخر اصولی شیعه که متعرض شدن، شبهه معروفی نقل شده که نمیشه، اصل تعبدیت نه توسلیه. یعنی به عبارت اخرى، اصالت الاشتغال جوری کرده، نه اصالت البراءه. توسلیت مبنیست بر اصالت البراءه و تعبدیت مبنیست بر اصالت الاشتغال. اصلا در ترتیب و اصول بناشون بینه که ابتداعا اصول محرزه، اگر اصول محرزه جاری نشد برمیگردن به اصول غیر محرزه. در اصول غیر محرزه این سه تا اصل، حالا اگه یکیش واقعیت داشته باشه، یعنی تخییر و اشتغال و به اصطلاح براءت، این سه اصل در رتبه واحده هستن. مثلا اگه جای تخییر بود دیگه جای اونا نیست، اگه جای اشتغال بود جای براءت نیست، جای براءت بود جای اشتغال. مثلا براءت در ثبوت تکلیف، اشتغال در ثبوت تکلیف، اما رتبه شون یکیه. اصل محرز مقدمه، مخصوصا الان اخیراً که خب از زمان شیخ تقریبا، البته در قبل شیخ هم بود جور دیگه بود، زمان شیخ رحمه الله تا الان به طور متعارف این شده که اولا قطع و یقین، اگر یقین پیدا شد یقین، قطع پیدا شد قطع، بعدش امارات معتبره، دیگه امارات غیر معتبره به حکم شک گرفتن. بعد از این که امارات معتبره نبود، برمیگرده به اصول. در اصول هم اگر اصول محرزه جاری شد، نوبت اصول محرزه است، اگر نشد اصول غیر محرزه، دیگه آخر عمل استنباط اصول غیر محرزه است. اصول غیر محرزه هم بنابر معروف این سه تاست. ادعی هم دو تا گرفتن، ادعی گفتن تأخیر اصل نیست، چون تأخیر جاییست که لابده، بالاخره تأخیر رو که اصل گرفتن جاییست که انسان یا بالاخره انجام میده یا انجام نمیده و نمیدونه کدوم صورت، رضا گفتن اساس و تأخیر. تأخیر در موردی است که امکان راه دیگری نیست، رضا گفتن اینجا اصل جاری نمیشه، خب لابدیته. بالاخره نمیدونه تو دفترش نوشته که مثلا در روز فلان ساعت 10 در مسجد باشم یا نباشم، خط خودش نمیتونه بخونه، باشم و نباشم میشه نذر کرده، نمیدونه بالاخره باشه یا نباشه. بالاخره میگن عملا یه کار میکنه دیگه، یا هست یا نیست دیگه، یا تأخیر معنی نداره. آینه که منکر اساس و تأخیرن، شبهشون اینه که مورد اساس تأخیر جایی است که انسان بالاخره یکیش انجام میده، بالاخره عملا، و لذا تأخیرش عقلی به این معناست، یعنی تأخیر لابدیه، لابدن تأخیر داره، لذا معنی داره. جعل اصل عملی در اونجا تأخیر، در اونجور موارد تأخیر. لذا اصل عملی غیر محرز بین آقایون در جاهایی که در شبهات و حکمیه هست، یا اساس الاشتغال یا اساس البراءت. اشتغال هم احتیاط بهش میگن، اگر اساس الاشتغال باشه مورد شک در ثبوته، اگر اساس البراءه باشه شکش در ثبوته. این دو تا فرقشون اینه، این کیفیت عمل. ولذا طبق این قاعده، چون در ما نحنفی در باب تعبدی و توسلی استصحاب که معنا نداره، برمیگرده به اصول غیر محرز. معروف بین علما چون توسلیت اصل و تعبدیت با ثابت بشه، اساس البراء جاری میشه بین علمای اهل سنت و شاید قدمای ما. اما الان اخیرا عده از علما اشکال کردن که اساس تعبدیه جاری میشه، یعنی قاعده اشتغال. شک میکنیم قاعده اشتغال، طبق قاعده اشتغال حکم میکنیم به تعبدی، یعنی حکم میکنیم تعبدی تا ثابت بشه توسل. این خلاصه طرح بحث. و اما دلیل بر این مطلب رو دیروز من از خارج به اصطلاح به نحو انشاءالله تعالی واضحی عرض کردم. حالا بر این که چون اعتبار بر این است که از این به اصطلاح کتاب مطرح میشه.
چون از زائد دلیل میخواد.
بله تعبدیات دلیل میخواد. اصل اولی اینه که توسلی باشه، خود عمل. تکلیف به عمل خود، مثلا ادفن المیه، تکلیف به عمل خود. اصل
بحثتون این شک در تکلیف در مکلفان به،
این رو تعبیر مرحوم شیخ دیگه، حالا شک در تکلیف یا مکلف، این تعبیر رسائل دیگه، ما اون تعبیر به کار نه. بله چرا این تعبیر رسائل، لکن چرا هم مکلفان به هم سقوطه. ما تعبیر روشنتری کردیم که راحت تر باشه. اون تعبیری است که شیخ در رسائل داره. عرض کردیم عبارت رسائل شیخ در کتب قبل از شیخ هم آمده. نمیدونم حالا شیخ چرا بعض جاتش مثلا توی بعض از این کتب تصحیح شده ان المکلف مجتهد اذا التفت، شیخ کلمه مجتهد برداشته ان المکلف اذا التفت. و خیلی از آقایونی که بعد از شیخ آمدن مثل مرحوم آوازی ها میگه اصول ادله اصول شامل غیر مجتهد هم میشه، مثل مرحوم نائینی میگه نه ادله اصول خاصه به مجتهده. اصلا این بحث نبوده، مطرح نبوده، عبارت ان المکلف المجتهد بوده. و عرض کردیم بعیده مراد شیخ، حالا از قلم شیخ افتاده شد، نمیدونم چی شده. به هر حال بحثایی در این جهت شده. میگن شما تاریخ مسئله میخواد، تاریخ بگیم چیکار بکنیم وقتی این عبارت موجوده و این منشأ شبه شده. اصولا در مورد شبهات حکمی غیر مجتهد شأنی نداره. این که قاضی میگه مجتهد نائب میشه از طرف مکلف عامی، اصلا اینجور چیزا نیابت بر نمیداره. یعنی چی نائب؟ مثلا مجتهد میاد میگه من فحص کردم دلیل پیدا نکردم، پس اون عامی هم اساط البراء اجاره کنه، لیکن خودش فحص نکرده، بلد نیست خودش فحص کنه. انصافا یه جوری حرفای مخصوصی، خدا رحمتشون رو قاضی از اینجور حرفا داره. وقتی هم اینجور که من اصلا این سنخ اعمال، مثل این که بگه من آنم که رستم بود پهلوان، اینجور اعمال نیابت بر نمیذاره. من نیابتا از او فحص میکنم، میگم آقا در این مسئله دلیل وجود نداره. رجوع جاهل و عالم تعبدی خواه، اما این که بگه من فحص کردم، خب یکی مشتر دیگه میگه من فحص کردم پیدا کردم، این که اینجا هم رجوع جاهل و عالم باشه معنا داره. حالا آیا حالت من برای البته مطلب رو به نظر خودم دیروز توضیح کافی عرض کردم که کاملا انشالله روشن شده باشه، لیکن چون عبارت مرحوم آقای نائینی رو مشغولیم بعضی عبارات لا اشکال فی ان کل حکم، عرض کردم حکم همون احکام خمسه یا موضوعات، لهو متعلقون و موضوعون. عرض کردم این کلمه موضوع داره اصطلاحات متعددیه، یک نواخ نیست، اینطور نیست که یک نواخ باشه. مرحوم نائینی بین موضوع و متعلق فرق گذاشتن. البته موضوع هم میگن، ایشون متعلق و متعلق هم میگن، حالا اینجا ننوشتم، ایشون گاگایی هم، حالا خود ایشون نمیدونم، حالا من در تعبیرات ایشان دیدم یا چون از آقای بجنودی شنیدم رحمت الله علیه، ایشون گرده ایشان گاگایی هم متعلق و متعلق میگن، مثل اکرم العلماء دیگه، مفاد هیئت رو حکم میگیرن، مفاد ماده رو متعلق میگیرن، یعنی خود اکرام این میشه متعلق، علما رو موضوع میگیرن، وقت علما رو گاه گاهی هم متعلق و متعلق، یعنی اکرام خورده به علما، از این جهت بهش متعلق و متعلق هم میگن. روشن شد؟ موضوع هم میگیرن. مرحوم نائینی موضوع میگیره، وقت فارغش به این میگذره که موضوع مفروض باید باشه همیشه، متعلق مطلوبه. این تعبیر اینطوری هم میکنن، مفروض الوجود مفروض الحصول هم میگن، به اون یکی مطلوب الوجود یا مطلوب الحصول، به اون یکی دیگه. پس متعلق رو میخواد اما موضوع رو نمیخواد، این دیگه در این فکر نیست که مثلا موضوع رو بخواد، نه، اون فقط متعلق رو میخواد، اکرام رو میخواد. پس هر وقت عالم پیدا شد ایشون اکرام بکنه، طلب دایره طلب به موضوع نمیخوره. لذا یک اصطلاح دیگه هم بعدی ها بعد از مرحوم نائینی دارن، فوق دایره طلب تحت دایره طلب، متعلق میشه تحت دایره طلب، موضوع میشه فوق دایره طلب. این اصطلاحات دیگه عرض کردم، موضوع اصطلاح دیگه داره. بل مراد من المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل او ترک. اگر اون تعبیری که من کردم به نظرم شاید بهتر بود، ماده، یه ماده داره، هیئت داره، اون ماده البته ماده و هیئت در مثل افعل که وضع شده برای اگر گفت یجب الصلات دیگه اینجا ماده و هیئت نیست، یجب حکم الصلات و متعلق.
یعنی مثالایی که میزنن در فعل متعلق یک مفعولیه، در افعال دو مفعولی یا سه مفعولی باشه اونجا باز موضوع اضافه میشه؟
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. هر چی که ده تحت دایره طلب متعلق خب فوق دایره طلب موضوع، نکتهش اینه کل حج و صلات و سوم و غیر ذالک من الافعال. المراد بالموضوع ما اخذ مفروض الوجود، حالا تعبیر مفروض الوجود هم داریم، تعبیر فوق دائره طلب هم داریم. اصولا طلب به او تعلق نمیگیره. فی متعلق الوجود کل عاقل البالغ المستطیع. البته این عاقل بالغ مستطیع مراد از مستطیع اگر مستطیع حج باشه تعبدی به قول آیان، اما با عاقل بالغ این دوتا موضوعن به نحو به حکم عقل، یعنی موضوع گاهی اوقات حکم عقل که عاقل باشه بالغ، لذا بهش میگن موضوعات عامه، یعنی موضوع عمومی. یک چیزه موضوع خاصه مثل اکرم العلماء، اون خاصه فرق نمی کنه. چهار چیز بنابر معروف اینا جزء موضوعات عامه هستن، العاقل البالغ القادر العالم، این چهار تا در عالمش علما شیعه اشکال کردن شده سه تا شده البالغ العاقل القادر، در قدرتش هم بعضی از معاصرین اشکال کردن شده دو تا خوبه در اون دو تا دیگه اشکال نکردن، مجموعه شده البالغ العاقل. حالا غیر از این مستطیع هم اگر روزانه مستطیع مرادش عاقل باشه، قادر باشه، مراد از مستطیع قادر باشه، نه مراد از مستطیع اونی که در حجه، چون اونی که در حجه موضوع شرعیه مثل اکرم العلماء، دقت کردی؟ اما مستطیع من قادر حکم عقله. اینا شرایط عامه تکلیف هن، اصطلاح هم بهش شرایط عامه تکلیف هم میگن. حالا ایشون عالم رو دیگه انداختن ستاش کردن، البالغ العاقل القادر، این ستا. بعضی هم عرض کردیم مخصوصا آقایونی که قائل به خطابات قانونی هستن قدرت رو هم حذفش کردن، البته قدرت من حیث المجموع چرا، اما من حیث الفرد قبول نکردن. یعنی باید یک تکلیف جوری باشه که عامه مردم بتوانه انجام بده، اما تک تک افراد چون قائل به انحلال نیستن، خطابات قانونی منحل نمیدونن، تک تک افراد نه، وقت باز هم در قدرت هم باز دو، یعنی دو سه تا قول بعدی ها هم اضافه کردن. حالا یه قول آمد که اصلا قدرت دخیل نیست، یه قولی هم آمد که بین اقسام قدرت فرق بگذاریم. انشاءالله تعالی اگر فرصتی شد جای دیگه مون. و به عبارت اخرى المراد من الموضوع هو المکلف الذي طولب بالفعل او ترك بما له من القیود و شرائط. این قیود و شرائط عقل و بلوغ و غیر ذلک، یا شرائط عامه هستن که عرض کردیم در بین اهل سنت چهار تاست، علم هم هست، علم رو شیعه ها به خاطر اینکه تصویب لازم میاد و دورلو از اون حرفایی که گفتن علم رو برداشتن، سه تا شده عقل و بلوغ و قدرت، قدرت هم که برداریم دوتا میشه، میشه عقل و بلوغ. ثم ان کلا من الموضوع و المتعلق. ببینید ایشون اگر اون تعبیری که من دیروز به کار بردم مقدمات چیندیم یک دو سه خیلی قشنگ، اگر بحث دیروز رو گوش بکنید تمام مطالب ایشان رو به صورت مقدمات بیان کردیم. کلا من الموضوع المتعلق له انقسامات عقلیه سابقه علی مرحله ورود الحکم علیه، چه به عنوان متعلق به هذه الانقسامات تلحق له بحسب الامکان العقلی. مثلا صلات یا در خانه است یا در خیابان است یا در بیابان است، این میخواد حکم باشه یا نباشه، وجوب داشته باشه یا نباشه، استحباب داشته باشه، این انقسامات اولیه اسمش گذاشته. صلات اینطوریه، یا با لباس قصبی است یا با لباس حلاله، یا در مکان قصبی است یا در مکان الی آخری، به حسب الامکان العقلی ولو لم یکن هناك شرع ولا حکم که کون المکلف عاقلن بالغن قادرن رومیان زنجیان احمر ابی از اسود و غیر ذلک. خود صلات هم همینطور، من الانقسامات التي يمكن ان تفرز له و که کون صلات مثلا الى القبله و غیر، بله فی المسجد فی الحمام مقرونتن به طهاره علاقه رضاله که من الانقسامات التي يمكن ان تفرز لها في حد نفسها ولو لم تكن متعلقه. روشن شد؟ اینا اصطلاحا گذاشتن انقسامات اولیه، انقسامات ثانوی. اینا من شرح دادم، مستقلا شرح دادم. روشن شد؟ انقسامات اولیه انقساماتی است که برای موضوع یا متعلق پیدا میشه قبل از حکم. انقسامات ثانویه اون چیزی است که پیدا میشه بعد از حکم. مثلا میگه صلات واجبه اگر علم به وجوبش داشتی. علم به وجوب، خب علم به وجوب باید بعد از وجوب بیاد، یعنی وجوبی باشه شما علم پیدا بکن. یا اگر قصد وجوبش نکردین، قصد وجوب بعد از اون میاد. اینا در اصطلاح هم ولی کل من هما ایوان انقساماتون تلحق هما بعد ورود الحکم علیها. این داره اصطلاحا هم معروف شد. اصطلاح دیگه اسمش گوشن انقسامات ثانویه. به حیث رود الحکم لما امکنه لحوق و تلکل انقسامات لهما که کون المکلف آلمن بالحکم. اینا رو من یه مقدار عبارت خوندم به خاطر تطبیق مطالبی که او جاهلن به بداهت ان العلم بالحکم لا يمكن الا بعد الحکم و هادا به خلاف العلم بالموضوع فانه يمكن لحوقه بدون الحکم. اما نسبت به موضوع اشکال نداره. مثلا میگه شما از بولی که معلوم البولی است اجتناب کن، اشکال نداره. این انقسامات برای بول میاد، بول یا بهش علم داری یا نداری، چون خود بول داره انقساماتی است. اینم یکی از پس علم به موضوع میشه جزء انقسامات اولیه، علم به حکم میشه جزء انقسامات ثانویه. روشن شد؟ مثلا معلوم البولیه رو شما اجتناب بکن، اشکال نداره، چون ممکنه بگه آه مشکوک البولیه رو اجتناب بکن، مظنون البولیه رو اجتناب بکن. علم و جهل و شک و تردید به خود موضوع اشکال نداره، جزء انقسامات اولیه.
به موضوع مقدم بر حکم باشه
اینم داره، اینم ایشون میگه. البته من چون بناس عبارت بخونم، هدفم از خوندن عبارت این است که اون نکته هایی که ایشون در عبارت فرمودن اونم روشن شده. پس علم به موضوع جزء انقسامات اولیه است، علم به حکم جزء انقسامات ثانویه است. روشن شد؟ این ماهی بخونیم بعد فانه یمکن لحوق هذا بالنسبه للموضوع، اما بالنسبه للمتعلق که کون الصلاه مما يتقرب ويمتثل بها فانما هذا يلحق الصلاه بعد الامر بها اذ لولا الامر لما كان عروض هذا الوصف. این که قصد امر هم جزء انقسامات ثانویه، چون باید امر باشه تا قصدش بکنه. ثم انه لا اشكال في امكان تقييد الاطلاق به نسبت الى کل من الموضوع المتعلق به لحاظ انقسامات سابقه بر ورود حکم. میشه بگه نماز در حمام نخون، نماز در خونه بخون، نماز در مسجد بخون، نماز در خیابون نخون و الی آخره. بل لا محیص اما من الاطلاق او تقیید، بالاخره باید باشه، لعدم امکان الاهمال الواقعی، چون اهمال واقعی ممکن نیست. عرض کردیم این مطلبی است که اینا زیاد دارن که یا باید اطلاق باشه یا تقیید، چون اهمال نداره. لکن عرض کردیم در اعتبارات قانونی مطلب جایگاه نداره. اهمال، این کلمه اهمال رو، چون ممکنه نه اطلاق باشه نه تقیید باشه. چرا؟ چون در مقام اصل تشریعه. اینا مقام اصل تشریع نمیگن، میگن اهمال. یعنی سه تا مقام رو بیان میکنن: اجمال، اهمال، بیان. اگر تو مقام بیان باشه اینطوره، یا اطلاق یا تقییده، اما ممکنه تو مقام اجمال باشه. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، این مقام اجماله. و اما مقام به حساب اهمال در اکثر شرایع، مثلا فقصر وجوهکم و ایدیکم، این تو این مقام نیست که اول باید وجه اول باشه بعد دست باشه، دست راز اول باشه دست چپ، نه اینکه اطلاق داره. اهل سنت برش اطلاق گرفته. دقت کردید؟
هفت فضای اقتضا و حب و وضع اراده و اینا نیست، این الان توی فضای دیگریه؟
نه، این فضای تشریعه. در فضای تشریع و رضا ما آمدیم گفتیم تعبیر اهمال نکنیم، اجمال اشکال نداره. مثل همین آیه احد لدکم بهی مثلا
کدوم مراحلی اینو؟
اهمال مراتب چیزه، تشریع، اصل تشریع، ناظر به اصل تشریع. اینا چون نمیخواد در قرآن کلمه اهمال رو به کار ببرن، لذا تعبیر نمیکنن. موردشون از اهمال اینه، این اصل تشریعه. اصل تشریح این است که رو صورت و دستا شسته بشون، اما صورت اول باشه یا دستا. ولذا اهل سنت اطلاق گرفتن، گفتن میشه دست اول شد صورت اول. مثلا ادهشون دست راست اول شد چند. ما هم که در اونجا قائل شدیم به این که صورت اول باشه، به سنت اخذ کردیم. دقت کردین؟ آیه ناظر به اصل تشریعه، این که صورت اول باشه دست راست اول باشه به سنته. ولذا امیرالمومنین به ابن عباس وقتی فرمودن برو با خوارج صحبت کن، فرمود لا تو خاصم هم بالکتاب، با کتاب بحث نکن. فانه حمال ذو وجوه، این حمال ذو وجوه یعنی مقام تشریعه، یعنی اهمال. ما نمیخوایم به اهمال در قرآن به کار ببریم، ولیکن خاصم هم به سنته. روشن شد؟ بیا با اینها با سنت صحبت بکن، با کتاب تنها نمیشه صحبت کرد. شدن بعضی از این اهل سنت گفتن ما به اصطلاح یک به اصطلاح نماز صبح داریم و شب، یعنی ظهر و شب و نماز صبح، سه تا نماز. عقب سوال دروک شمس، دروک شمس هم که زواله، قصق لیقل نصف لیقل، این دوتا نماز. و قرآن الفجر هم یکی سه تا، پنج تا نماز نداریم، چون در قرآن سه تا نماز آمده، دروک شمس و قصق لیقل و قرآن الفجر. پس ما نماز های پنج را نداریم، نمازی که داریم سه تاست. شنیدم دیدم یک جایی دیدم، نمیدونم واقعا این اهل سنت بوده یا دیوانه بوده، هر پر نوشت سنت بود. لا اشکال فی امکان تغییر، بل لا محیصه اما من الاطلاق. اینه چند بار ما متعرض شدیم، یه عبارت معروفی آقا خویم زیاد داره، لعدم الاهمال فی الواقع. بله در واقع اهمال نیست، اما اینجا بحث واقع نیست، اعتباره. دقت کردین اشکال سر چیه؟ اینا فرد شاد آقای خویی، چون حالا بارو مبنی آقای خویی، چون امر اعتباره، ابراز اعتبار نفسانه، ابراز یک امر واقعی گرفتن، و الا روی مبانی مرحوم و مثل مرحوم ناینی این نیست. لعدم امکان اهمال الواقعی به نسبت علال آمر الملتفت. چرا؟ حتی آمر ملتفت ممکن در مقام اهمال باشه، لیکن چون قرآنه نمیخوایم اهانت به قرآن بشه، نمیگیم اهمال، میگیم مقام تشریع، ناظر به اصل مقام تشریع. خصوصیات در قانون اساسا اینطور دیگه، خیلی میسن این مطلب اینطور است، خصوصیات در قانون شرح داده میشود، این خصوصیات رو میگذارن برای قانون. اصل اولی برای این است که مثلا سرمایه گذاری خارجی این کشور نشه، اما خصوصیات حالا چه حالاتی هست که اجازه داده میشه، این خصوصیات در قانون بعد بیان میکنن. این هست، این یک امر متعارف، اینه که ایشون فرمودن نیست. لوضوح انه لابد من تصور موضوع حکمی یا متعلقی فامکان اذاکان ملتفظ انقسامات لاحقه. بله علا ای حاله، مطلب یه که فرمودن قبول نداریم. و بالجمله دو اوجب اکرام الجیران و هو ملتفتون الى ان الاکرام یمکن ان یکون به ضیافه و یمکن ان یکون به غیرها، ممکنه التفات داره. این ناظر به این الان فقط میخواد بگه جیران رو احترام بکن، اما کیفیت احترام رو میگذاره به یک بیان بعدی، چون لازم نیست تمام خصوصات با یک بیان بشه. مخصوصا در شریعت مقدسه بنا نیست همش با قرآن بشه، بنا سنت اضافه بشه به قرآن. سنت به عنوان مکمل قرآن و به عنوان اون فضای کلی است که مثلا پیغمبر فرمود اقم الصلات، خودشون به یک نحو خاصی نماز خوندن، این اقم الصلات انطباق پیدا میکنه به اون صلات رسول الله، دقت کنید خود به خود. اگرم بیان نکنن، اینی که امیرالمؤمنین فرمودن ما بیایم سنن پیغمبر رو الان بنویسیم، مرتب بکنیم، معین بکنیم، برای این بود که فردا مسلمان ها اختلاف نکنن، که کردن، ننوشتن و اختلاف کرده. و یمکن و کذا نوکان ملتفظن الا ان فی الجیران عدوا و صدیقا فان تصابت الاقسام فی نظری فلا محیص عن اطلاق حکم. نه، ممکنه که نگه، اما روی یک مصلحتی فعلا گفته نمیشه، فقط میخواد بگه این با همسایه ها رفتارت خوب باشه، خصوصیات اینها رو بعدها میگه. بلا فلا بد من التقید حالا به حسب ثبوت و نفس الامر. ما اینو کرارن عرض کردیم، این آیان ما اینجوری هن، یک مقام ثبوت در اعتبارات فرض میکنن، یک مقام اثبات فرض. اصلا این اعتبارات دو تا مقام ندارن. لذا در بحث اجزا همیشه مثال عرض ما آخون نوشه به حسب مکان امکان ثبوت چهار احتمال داره، یا اون فردی که ناقصه مثلا واجد ملاک هست یا واجد ملاک نیست یا امکان تدارک ملاک هست، چهار تا نه چهل تا هم بیشتر امکان داره، احتمالات زیاده. در مقام ثبوتی نداره، اعتبارات قانونی مقام ثبوت ندارن. اونی که هست احتمالات، اینا احتمالات ظاهرن با مقام ثبوت اشتباه گرفت. احتمالات هم آلاف الاحتمالات امکان داره، اصلا اعتباره ایشون ولی ازا و الا بله. و اما به حسب مقام الاثبات مرحله الاظهار فیوم کنو فی الاحمال، ایشون قبول دقت کردیم لازم با به حسب الواقع نفس الامر و به حسب مقام اثبات. اشکال ما بینا این که من میخونم، برای این که چون عرض کردم همیشه من اعتقادم اینه که یک مطلبی رو که شما گاهی قبول ندارین، نکته فنی و هنری اینه که دستتون رو نقطه عدم قبول بگذارید، بگین اینجا رو قبول نداریم، این نکته رو. این خیلی قدرت علمی انسان نشون میده که این ثبوت و اثبات که ایشون فرمودن این قبول ندارن. ایشون مثل ما شد دیگه، اهمال قبول کرد. فقط اشکال ما با مرحوم ناینی شما اهمال در واقع نیست. خب نباشه در واقع، ربطی ما نداره، ما اصلا تو واقع بحث نمی کنه. ما بحث ما در اعتبارات قانونی است یا اعتبارات ادبی. اعتبارات ادبی امکان نداره، یعنی ثبوت نداره. ممکنه زید و شبیه گنجش بکنه، ممکنه شبیه شیر بکنه، میشه ممکنه هزاران احتمال داره شبیه گرگ بکنه. این چیزی نیست که مثلا خیال بکنیم حالا امکان. ولی زاد توی عالم اعتبار چیزی که اصلا در مقام خارج محقق نمیشه اعتبار میکنیم. این شعر ابن فارس رو شما خوبید بخورید، شعر ابن فارس چند دفعه خوندم، این میمیه معروف داره که از اشعار دنیای عرب انصافا در باب خمریات همینه: لهل کأس و بدرون و هی شمس و نیازی آها یدیرها هلالون و کم یبدو ادا مزجد نجمو. توصیف شب خم رو که میخواد بکنه، لهل کأس، کأس جام شبیه بدرون، خود خمرم شبیه شمس خورشیده، یدیرها هلالون اون ساغیرم گفته مثل هلال. خب معلومه اینا هیچ در خارج جمع نمیشن، ماه و هلال و بدر و ستار اینا در خارج امکان نداره، اما تو ذهن شاعر جمع میشن. اینطور نیست که ما بخوایم در شعر بگیم حتما این در مقام اعتبارات ادبی حتما باید یک مقام سود، مقام سود اصلا نداره. ممکن این رو از لحاظهای مختلف نگاه بکنه. خب الان شما نکنید چند تا حالت رو بود که اصلا در خارج قابل جمع نیستن. هدف اونم همینه که در این خمر حالات متضادی وجود داره، این چون مرادشون حب الهی است و این حب الهی انسان جریانات مختلفی رو انجام میده. هدفشون این بوده و دنبال این هدف میاد، میگه این چیزهای مختلفی داره، یکیش بدره، یکیش شمسه، یکیش هلاله، یکیش ستاره است. این ربطی به این نداره که در مقام واقع باشه.
باشه این آنون، یعنی بالاخره برای احکام شرعی مقام ثبوت ما باید واقع قائل بشیم.
اون مقام ثبوتی که شما میگی مال ملاکاته.
خب این آقایون پس مرادشون از مقام واقع کردن
همینجا، یعنی در مقام واقع، یا مثلا شما میگی نماز بخون در مقام واقع، یا نماز در مسجد یا خونه است یا فلان. مقام واقع یکی از ایناست؟ نه، اصلا ناظر نیست به مقام واقع.
یعنی واقع مال ملاکات
هست. ملاکات هم مرحوم ناینی چند جا داره ملاکات رو امور واقعیه گرفته، ما اونم شبهه کردیم، گفتیم امور واقعیه دو جورن، امر واقعیه هست باید زمینه حکمش باشه. مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضا، به ما مثلا گفتن نمیدونم مخ زن از مخ مرد چقدر کوچیک‌تره، نمیدونم استخوان‌های زن با استخوان سلولا، این اصلا ربطی به حکم نداره، ربطی به قوامیت نداره. اون تفضیل، تفضیل الهی است، یک تفضیل خاصیه که فقط خدا خبر داره. یه تفضیلی است که اون منشأ قوامیته. لذا موضوعات ملاکات، موضوعات احکام، یعنی ملاکات امور واقعی صرف نیستن، ممکن امر واقعی باشه، اما ملاک جعل مهمه. لذا امر واقعی که حتی در مرحله ملاکات شارع باید در نظر بگیره، شارع اینه در نظر میگیره امر واقعی رو که در این حکم تأثیر گذاره. به لحاظ اون ملاک. این درسته، این ربطی به مقام ثبوتی که ایشون میگه. ما توی اصلا اصولا ما در باب احکام، مگر اون آقایونی که فقه قیاسی اونا دارن، اونا گیر دارن غالبا، ما اصلا در باب احکام بحث ملاکات رو مطرح نمی کنیم. در اصول فقط میگیم اجمالا ملاک داره، چون همون ضابطه عامه که من کرارم به کار بردم، لا تعرف الملاکات الا بالخطابات، راه تشخیص ملاک همون خطابه. راهی رو که ما مخیر ملاک رو بشناسیم همون خطابه. حب و بغض را هم از همون امر شارع میفهمیم، ولی زا اهل سنت معروف بین اشعار این سه مرحله مبادی جعل رو منکر شدن. این مبادی جعل به اصطلاح ما ملاکات بود، حب و بغض بود، اراده و کراهت بود. یعنی این رو منکر شدن. فقط مقام تشریع، اما چه اراده و کراهت چرا؟ خواسته، خدا خواست. اما اینکه اینا اون که خواسته چی بوده و یک مثلا نکته اونا رو نه، روی خودشون خواسته.
یعنی مبادی بود اینا فقط سوم میشه قبول دارن؟
بعضیشون سوم میان، فقط تشریع. این که خدا اینو خواسته، اما این که خواسته روی این ملاک بوده، روی این حب نه، همون جهتی که به اصطلاح جهت حکم بود اراده حقه، هیچی دیگه ما در نظر نمیگیریم. دقت میکنی؟ عرض کردم این هفت تا محور رو که ما مطرح کردیم، گفتیم به طور متعارف اینه، و الا در بعضی ها در میاد که مثلا 5 تا محوره، 4 تا محوره. مثلا اگر ما بگیم اصل اولی احتیاطه، و اصولا وصول تکلیف اصلا خود همین که جعل کرد و ابراز کرد همین کافیست برای تنجز، دیگه مقام تنجز از مقام فعلیه جدا نمی کنه. مثل حق و طاعه، حق و طاعه به یک معنی مرجعش به اینه دیگه، میگه همین که مولا خواست اراده مولا خودش کافیه. خب اگه این شد دیگه پس ما مرحله تنجز نداریم. عبد داده همجور دنبال احتمال اراده مولا بده تو یقین پیدا کنه که مولا مؤمن به او داده. دقت کردیم؟ البته این قائل منوز قائل به این مطلب باشه، لیکن لازمش اینه ما محور فعلیت حکم، یعنی محور ارسال رسول و انزال کتب رو از محور تنجز جدا نکنیم. از اصلا که ما جدا کردیم، یه محور محور جعله، یه محور محور ارسال رسول و ابراز کتب انزال کتبه، یه محور هم تنجز و وصول به عبده. اینا رو جدا کردیم، احکامش جداگانه بیان کردیم. در مرحله ارسال رسول و انزال کتب گفتیم باز هم این متعلق به اراده مولاست، عبد درش تأثیر نداره. اما تو مرحله تنجز مرحوم مثل مرحوم شیخ اینا قائل هستن که اینجا عبد تأثیر داره، ولو مثلا من قطع پیدا کنم که این مراد مولاست و انجام بدم، ولو از راه قیاس باشه، ولو از راه باطل باشه، خواب دیدم که این هست باید انجام بدم، استخاره کردم که نماز جمعه وجوب داره، یعنی استخاره خوب آمد پس نماز جمعه وجوب داره. میگه از هر راه حس کردیم اینجا هم اراده مولا تأثیر داره. بله در موضوعات خارجی چون بنای مولا دخالت در موضوع نیست، چون بناش نیست، چون بنای مولا دخالت در موضوعات خارجی نیست، از هر راه شما علم پیدا که این آبه میتونی مصرف، از هر راه علم بگیم بول اجتناب بکن، چون بنای مولا نیست. اما در احکام چون بنای مولا دخالته، قاعدش این طوریه، یه مقدار مولا دخالت میکنه، یه مقدارم عبد. دخالت مولا رو اصطلاحا میگیم برسه مرحله تنجز، یعنی مثلا لینذرو قومهم اذا رجعوا الیه، این لینذرو مرحله تنجز. دقت فرمودید؟ لیون در قومه هم یه مرحله هم عبد باید کار بکنه که اصطلاحا اسمش فحصه، یعنی هم عبد باید یک تحرکی از خودشونشون بده هم مولا. بله اگر در جایی مولا خصوصیتی رو ذکر نکرد، راه معینی رو ذکر نکرد، اونی که متعارفه بین عقلا علمه، این هست متعارف هست. اما اگر آمد گفت از راه قیاس وارد نشین، یا حکم من در فلان روزنامه که مثلا روی دیوار مجلس آویزانه، حکم من اونه، شما 100 تا مجله هم بنویسید مجلس چین حکم تصویب که ارزش نداره، چون راه قرار داده. اخی راه اینا میگن علم پیدا کردی کافیه، حرف اونا اینه. ولی زو عرض کردم حق با اخباریاست، یعنی علم قابل نهیه، اشکال نداره. ممکن است مولا بیاد بگه از این راه معین. اینی که شما از راه قیاس علم، اینی که میگه شما از قیاس وارد نشی، نه اینکه چون ظنه علمم پیدا بشه وارد نشی، میگن نه مرادشون ظنه، اگر علم پیدا شد. این نوشتن مرحوم شیخ هم خیلی تصریح نمی کنم، خب مراد شیخ همینه، یعنی ظاهرش اینه دیگه، خیلی تصریح. اما دیگران در کتابای دیگه نوشتن ولو حصل علم من القیاس، این علم گفتن چون طریقیت صرف داره حجیت داره. اخباری آمدن گفتن نه آقا این علم حجیت نداره. وقتی اینا آمدن گفتن حجیتش هم ذاتیه، عرض کردیم بحث ذاتی در باب حجیت معنا نداره اصلا، بی معنا است بحث حجیت. حجیت امر اعتباری است، معنا داره، ذاتی داره. این سرش این بود چون اهل سنت زن رو حجت گرفتن از باب همون انسداد، حالا همه مقدمات انسداد ننوشتن، گفتن اگر بنا باشه زن در شریعت تحری بهش میگفتن، اجتهاد بهش میگفتن، زن بهش میگفتن، اگر بنا شد تحری یا اجتهاد یا زن حجت باشه، خب علم به طریق اولا، این علم به طریق اولا بین اونها مسلم شد. آقا گفتن ذاتیه، اون اصل مبنا غلط بود، زن حجت نبود، علم رو آمده گفتن به طریق اولا. این لولا این تاریخی رو که بعد درز میکنم این اوهام پیدا نمیشد. یه مقدارم به خاطر لجبازی با اخباری ها که مثلا اخباری ها گفتن علم حجیت ذاتی، خب معلومه علم حجیت ذاتی نداره. البته عده از معاصرین الحمدلله برگشتن مثل فرماشون حسین اصفهانی دیگران. بله، پس این مطلبی که ایشون فرمود اهمال به حسب مقام اثبات امکان داره، اصلا بحث ما در اعتبارات این ثبوت و اثبات ندارن، فقط اثباته. لذا عرض کردیم این که به حسب واقع، بحث واقع مطرح نیست. بله بحث واقع همینطوره، بالاخره خانه ای که من میخوام بگیرم در ذهن من یه دفعه چهار دیواری است، اصلا حتی اون دیوارها شکلش معین نیست، عنوانه بیشتر. یه دفعه نه، یه چهار دیواری است که رو به قبله باشه، رو به شمال باشه، رو به جنوب باشه، اون خصوصیتی داره. اما این معیار در باب حکم نیست اصلا، این امر واقعی به این معنا ربطی به عالم حکم نداره، این ربطی به موضوعات به لحاظ واقع داره. ما گفتیم واقع به لحاظ ملاک حکم قرار گرفتن، نه مطلقاً. حتی چون مرحوم ناینی ملاکات رو امور واقعیه گرفتن، امور واقعی هم محل کلام نیست. امر واقعی ممکنه باشه، اما فرض کنید امر واقعی بچه ای که ممیز نیست، خب هیچ نحو خطاب بهش معنا نداره. اما در حج داریم، تنها تکلیفی که در حال غیر بلوغ، بلکه حالت عدم تمیز نه غیر بلوغ، استحبابش ثابته حجه. اینم تعبده، قامت الیه مقام ورفع الیه سبیه، در واسه ما داره سبیه. اما در راه دیگه اهل سنت هم قصه مرعی خس، این همش قصه واحد از تفکیکش کردن، قصه مرعی خسامیه در کتب اهل سنت ولها ولهو سنتون منن اومی. یک ساله بود یه بچه، یک ساله، فقال از اهل هادا حجون یا رسول الله، قال نعم ولکی اجرون، و الا اگر این بود نبود. خب اصلا تصور حکم برای غیر ممیز، این غیر ممیز با علاقه مقل مثل حیوان یا جماده، تصور حکم برای مشکله. ولذا اینه که آقای خویی فرمودن به این که حج مندوب با حج واجب ماهیتا فرق میکنه، عرض کردیم حرف ایشان قابل قبول نیست. بله در حج مندوب از غیر ممیز با ممیز ماهیتا فرق میکنه. حجی که برای طفل یک ساله است غیر از حجی است که برای طفل 8 ساله 10 ساله که بالغه، این بالغ نیست اما ممیز. در مستحب میشه تفریق قائل شد، یعنی در باب مستحب همین که بچه تو بغل مادرش باشه دور کعبه به چرخونه، اینم ثواب داره، دقت کردید؟ اینم دلیل خاص آمد. اگر تو نمازم میامد در حالی که نماز میخونه بچه رو بغل بگیره برای بچه ثواب داشته باشه، اونجا میگفتید، چون اونجا نیامد. ماهیت حج در مستحب و واجب یک این نکته خیلی لطیفی آقای خوی دوزو گرفتن، در مستحبش دوتا ماهیته، نه اینکه ماهیت حج در صلات گرفتن یکیه، اما در باب حج دوتا گرفتن، این یکیه، فرق نمی کنه صلات با حج فرق نمی کنه. در باب حج چون دلیل آمد و لذا اونجا باید حج رو به یک معنای دیگری بگیریم. همین که این بچه بیاد توی مشعر بیاد توی منا، خود این ملاک داره، ولی هیچی نفهمه بچه یک ماه باشه. همین که تو بغل مادرش هست دور کعبه میچرخه، این ملاک داره.
یعنی مجازن اطلاق حج بشه؟
نه، پیغمبر حقیقتاً به این نحوه حج چرا مجاز صحبت میکنی؟ چون ملاکات رو ما نمیفهمیم،
مثل صلات میت که باز میگن
ما اصلا ملاکات رو نمیفهمیم. حالا این حج چه خصوصیتی داره؟ بزام حج تنها چیزی است که ولی الله علی الناس و لذا بقیه احکام رو گفتن شامل کافر میشه، حج نه. اصلا در روایت داره که خود ابراهیم حج ابراهیم، در روایت داره که حج موسی علیه السلام، خود مشرکین حج انجام میدادن. حج تنها عملی بود، البته صلات هم میگفتن مشرکین، اما ظاهرا صلاتشون چون میگن و ما کان صلات الا تسلی هستن، بلند میشدن سرستا میکردن جیغ میزدن، ظاهرا نماز نبود، یه چیزی بود، سرصدایی بود که میکردن. اما فرض کنید یهود دارن نماز، نصارا دارن نماز، نمازه، عنوان نمازیتش محفوظه. و اما الانقسامات و لاحقت و الحکم فلا یمکن فیها التقید ثبوتن ممکن نیست. چرا؟ چون اگر من تمام مقدمات رو گفتم، چرا؟ چون این بعد از حکمه، نمیشه چیزی که بعد از حکمه وقت این تقید چون در رتبه به اصطلاح متعلقه باید بعد از حکم فرض بشه و باید فرض بشه. و اما و ادمتن از تقیید امتن از اطلاق، این هم مقدمی دیگری که مرحوم ناینی قائل است و آقای خویی هم قائل نیستن. لما بین اطلاق و تقیید من تقابل عدم و ملکه، چون ایشون تقابل سلب و ایجاب گرفتن. مرحوم آقای خویی از کنم تعبیر به عدم و ملکه و سلب و ایجاب و این حرف ها اصلا کلن در اینجا معنا نداره، اینا معانی اعتباریست، در حقایق اعتباریه، این در مسائل اعتباری این جور معانی بگه از قبیل چرا میشه گفت، اما تقابل ربطی بوده داره. فالقدرت علی احدهما عین القدرت علی الاخر کما ان امتناع احدهما عین امتناع الاخر و ذالک واضح، نه خیلی واضح هم نیست. فالشأن انما هو فی اثبات امتناع التقید فنقول یقع الکلام تارتن به نسبت الی الموضوع و اخرى به نسبت الی المتعلق، یعنی تارتن نسبت به علما و اخرى نسبت به خود اکرام. اما به نسبت الی الموضوع فالتقیدو تارتن یکون فی مرحله فعلیت الحب و تارتن یکون فی مرحله انشائهی. از کلم مرحوم ناینی حکم انشائی رو با حکم فعلی اینجور فرق گذاشتن. اگر موضوع محقق شد، موضوع اون بود که بهش دایره طلب نبود، مثلا اقامه صلات به دلوکشم سو ایشون موضوع میدونه، اقامه نماز رو متعلق میدونه، اما دلوکشم موضوعه، چون موضوع بهش تکلیف تعلق پیدا نمیکنه. این باید اول فرض بشه، اول ظهر بشه تا نماز بکنه، اقامه صلات بکنه. روشن شد؟ هم ولذا ایشون یک فعلیت و انشاء به این معنا، الان که الان قبل از ظهره انشاء هست، حکم انشائی هست وجوب صلات، اما الان حکم فعلی نیست وجوب صلات. نظر مبارک مرحوم ناینی اینه، الان وجوب صلات فعلی نیست و عرض کردیم مطلب ایشون نمیشه قبول کرد. این تابع لحاظ جعله، میتونه در مقام جعل، چرا؟ چون نکات فنی داره. مثلا اگر گفت شما قبل از وقت هم مقدمات رو آماده کنید، شما حکم فعلیه که مقدماتش آماده کنید، شما الان قبل از این که وقت داخل بشه مقدمات صلات رو آماده کنید، الان آب نداریم بریم آب تهیه کنید، یا اگر شب میخوابین میدونین صبح برای نماز بیدار میشین ساعت بگذارین شما رو بیدار بکنین، بحث معروف. لذا از مرحوم آغازی ها به نظر نقرسی آقای بزرگان نقرمی های دارم از مرحوم ناینی که وقت دخیل در ملاک هست اما دخیل در خطاب نیست، یعنی وقت ولذا گفتشون بگذاره، چون ملاک نماز هست قبل از وقت اما خطابش نیست قبل از، در حال خواب، خواب خطاب نیست اما ملاک هست، لذا قبل از این که به خوابه میدونه که صبح خوابش میبره ساعت رو بگذاره، چون وقت یعنی جهل او تأثیر در، یعنی خواب او تأثیر در خطاب داره، اما تأثیر در ملاک نداره، یعنی خطاب این که نماز بخون نماز رو الان نداره، اما ملاکش هست. درست کنه؟ جواب ما هم روشن شد، چون از روی خطاب فرمودی هست نیست، ملاک هست، شاید تأثیر در ملاک هم داشته باشه. شما این غیب رو از کجا آوردید که این تأثیرش در خطابه نه تأثیرش در ملاکه؟ دقت کنه. این مباحث رو ما البته توسعه میدیم برای اینکه از موضوع خودمون خارج بشیم، یک ذهنیت بازی نسبت به مباحث اصول پیدا بشه. و اما در اخیر این دیگه فردا انشالله روشن شد. قصد من از خوندن چی بود؟ دیروز کاملا شهر داده، میخواستم این نکات فنی که در عبارت ایشان هست اون نکات هم روشن بشه. و صلی الله علیه.